بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همراهان عزیز کانال منبع شناسی مطالعات برنامه درسی ریکس. آدینه همگی به خیر و سلامت. تشکر میکنم بابت این فرصتی که در اختیار من مجددا گذاشته شده است تا در خدمتتون باشم. به ویژه از همکار عزیزم سرکار خانم دکتر خاطرباز و استاد ارجمند و بزرگوارم آقای دکتر مه محمدی. بخش چهارم کتاب برنامه درسی در تعلیم و تربیت به مؤلفه چهارم شعبی یعنی میلیو یا محیط اختصاص دارد. این بخش از کتاب صفحات 302 تا 455 کتاب یعنی 153 صفحه را شامل میشه و من میخوام خدمتتون روایت بسیار موجز و مختصر از این بخش رو خدمتون عرض بکنم. این بخش از کتاب با حجمی کمی بیشتر از فصل اول که به سابجکت متر اختصاص داشت میتونم بگم بیشترین وزن از جهت صفحات کتاب رو، البته اندکی تفاوت از فصل اول رو ما در این بخش شاهدیم و از جهت تعداد فصول هم همون وزنی که در واقع نویسندگان به سابجکت متر در بخش اول دادن به این بخش میدن. این میتونه حکایت از اهمیت و گستردگی داشته باشه که میلیو یا محیط در میان کامن پلیس های شعبی میتونه داشته باشه. بعد از آن بکنم خودم وقتی که این بخش کتاب رو مطالعه کردم، با اینکه همواره موضوع بافت و کانتکست در برنامه درسی برای مهم بوده و تلاش های فکری هم را سعی کردم در قلمرو برنامه درسی به میزان زیادی متمرکز بر این موضوع بکنم و حتی وقتی به سابجکت متر نسبت به برنامه درسی به علوم تجربی میپرداختم یا به معلمان و دانش آموزان برایم جذاب بوده در انواع پژوهش های مختلفی که در آنها نقش داشتم، محیط همواره برای من هم حضور و بروز داشته است. اما وقتی این بخش از کتاب رو مطالعه کردم، تصورم و برداشتم از بافت و محیط به شدت وسعت و گسترش پیدا کرد. بافت و محیطی که میتونه در واقع بر برنامه درسی اثر بگذارد و از مؤلفه های عام و مشترک برنامه درسی یعنی سابجکت متر، تیچر و استودنت هم تأثیر بپذیرد. برای همین در آغاز مایلم این پرسش رو با شما در میان بگذارم که وقتی گفته می شود محیط در برنامه درسی میلیو و ربط آن با برنامه درسی چیست؟ چه چیزی در ذهن شما تداعی می شود؟ و محیط رو چه می بینید و چه می دانید؟ اگر اندکی در ادو همراهی با من توقف بکنید و کلید در واقع اجرای این فایل صوتی رو توقف بکنید و به این سوال فکر بکنید و بعد از تأمل ذهنی دوباره مجدد با من همراه بشوید، حتما مثل من در واقع احساس وسعت، پیچیدگی، چندگانگی و عمقی که در این بخش از کتاب در مفهوم میلیو در واقع لحاظ شده است را شما هم تجربه خواهید کرد. البته در همون بد و طالع کتاب، مطلع کتاب، شما دیدگاهی از شعب رو در این زمینه و پرسش هایی که او در این زمینه برایش مطرح بود رو میبینید و میخوانید و با ذهنیت پیچیده و در واقع عمیق او در این زمینه تا حدودی آشنا میشوید. جملاتی در اول کار از شعب آمده است که چنین است: محیط ها در بردارنده مدرسه، مدرسه و کلاس‌های درسی که یادگیری در آنجا اتفاق می‌افتند. روابط کودکان با یکدیگر چگونه است؟ آیا گروه کلاس درس با گروه همسایگان و گروه‌های بازی کودکان در آن عضویت دارد، همپوشانی دارد؟ چه ساختار اقتدار و قدرتی مشخص روابط معلمان با یکدیگر است؟ به چه صورت روابط بزرگسالان درون مدرسه بر روابط معلمان و دانش آموزان اثر می‌گذارد و چرا این گونه است؟ علاوه محیط‌های مرتبط را می‌توان شامل خانواده، محله، گروه‌های خاص مذهبی یا قومی و نژاد دانست. نگرش ها، سبک های زندگی، نگرش نسبت به آموزش و استانداردهای اخلاقی والده و تأثیری که بر دانش آموزان دارد، همگی جزئی از محیط حساب می شوند. این محیط ها چیزهای دیگری با آنچه مدرسه و برنامه درسی پیشنهاد می کنند را شامل است. روابط محله با اجتماع جامعه بزرگتر چگونه است؟ دل مشغولی ها، شرایط غالب، جو فرهنگی، سیاست و طبقات اجتماعی که بر سرنوشت احتمالی کودکان و هویت آنها تأثیر می‌گذارد چیست؟ همه اینجور مطالب در واقع محیط را در برنامه درسی می‌سازد. با این مقدمه وارد در واقع معرفی بسیار موجزی از این بخش کتاب می‌شوم. این بخش در 19 فصل سامان یافته است و ساختار سه بخشی که همکارانم در هفته‌های گذشته به اون پرداختن هم در این بخش به درجاتی در نگارش این فصول لحاظ شده. ساختار سه بخشی Curriculum and Practice، Curriculum in Context و Curriculum Theory and Research. شما این در واقع نظم ساختاری رو در همه این فصول 19 گانه ای که در حجمی در حدود 10 تا 13 صفحه دارند و شاهد هستید. برنامه درسی در تعلیم و تربیت، همونطور که باز مجدد همکاران عزیزم هفته های پیش اشاره کردن، این کتاب یک گاید بوکه، یک کتاب راهنماست و کتاب های راهنما هم همونطور که مستحضرید یک حد واسط هندبوک های تخصصی و دانشنامه ها با اطلاعات عام برای تازه واردان و دانشجویان از محسوب میشن. این ویژگی گاید بوک بودن در واقع این کتاب موجب میشه تلخیص اون، البته به ویژه با توجه به حجم 150 صفحه‌ای و وقت اندکی که من در اختیار دارم، به واقع ناشدنی باشه. برای همین من برای آنکه مخاطبان ارجمند کانال من و شناسی مطالعات برنامه درسی در حال و هوای این بخش از این کتاب خوب و خواندنی قرار بگیرم و انشاءالله حتما به سراغ اون برم و اون رو مطالعه بکنم، برداشت های خودم رو با شما از این بخش از کتاب در میون میگذارم. و البته باید خاطر نشون بکنم که این بخش و همه فصول اون با در نظر داشتن البته بافت کشور آمریکا نگاشته شده است و از این جهت فهم بافت و محیطی که بر برنامه درسی در کشور ما تأثیر می‌گذارد و از اون تأثیر می‌پذیرد مؤلفه‌های دیگر مستلزم لحاظ کردن ملاحظات خاص ایرانی ما در برنامه درسی خواهد بود. پیش از اون که نکات و برداشت‌های خودم را با شما به اشتراک بگذارم، عناوین متعدد این فصول این بخش از کتاب را من خدمتتون ذکر می‌کنم. شاید این برای شما بهتر دلیل این که من چرا به طور تک تک و مجزا به فصول مختلف این کتاب بپردازم را آشکار میکند. تعدد مباحث و گونه گونگی در واقع موضوعات این فصل ها به گونه ایست که اگر من بخوام در واقع فقط حتی اشارهی به هر کدوم از فصل ها بکنم، مطمئنم ذهنیت در واقع منسجم و ایده های خوبی شما از این بخش ها به نظرم در ظرف زبانی محدودی که البته من دارم پیدا نمی کنید. توجه بکنید به عناوین فصول: محیط تاریخی غفلت شده، محیط بایوگرافیکال و مستند، برنامه درسی و محیط سیاست، محیط والدین، خانواده و محله، محیط فناورانه، محیط اخلاقی و معنوی، بدیل‌های انسانگرایانه، محیط رقابتی، محیط جنسیت، تمایلات جنسی و کویر، محیط فمینیستی زنانه، سیاه، محیط طبقه اقتصادی اجتماعی، همکاری های نظامی حکومتی، محیط فرهنگی جوانان، محیط مدرسه زدائی، خانه مدرسه و بی مدرسه ای و بدیل های مدرسه ای، محیط جغرافیایی، محیط فرهنگ عامه یا همون پاپولار کالچر، برانینگ کردن برنامه درسی، حالا اگر بشه به اصطلاح قهوه‌ای کردن به اون اطلاق کرد، محیط بومشناختی، برنامه درسی محلی، فرامحلی و جهانی، برنامه درسی سرزمین بومی و استعمار زدا، محیط چند فرهنگی، چند زبانی و چند نژادی. خب تعدد مباحث و موضوعاتی که این عناوین این فصول میتونه از اون حکایت بکنه من رو به این داشت که بحثهایم رو حول 5 نکته اساسی که برای خودم در مطالعه این کتاب این بخش برجسته و پررنگ و بسیار جذاب بود رو خدمتون بگم. اولین نکته‌ای که با خوندن این بخش از کتاب برای من پررنگ شد تفاوتی است که این بخش از کتاب میخواد به ما بدهد یا نگاه متفاوتی که این بخش از کتاب دارد با نگاه بافت زودایی شده به برنامه درسی. توجه به محیط در واقع به عنوان برنامه درسی، ملیو به عنوان برنامه درسی، پررنگ کردن توجه به زمینه ها و اون کانتکست های بسیار متعددی است که مدرسه و برنامه درسی در جامعه ابر پیچیده معاصر کنونی در قرن 21 در آن واقع شده. جامعه‌ای که به تعبیر اندیشمندان علوم اجتماعی و فلسفه میتونیم به اون عناوینی مثل جامعه جهانی شده، شهری یا کلان شهری شده، کالایی شده، فناورانه شده، توده‌ای شده، فرهنگی شده، مجازی شده، رسانه‌ای و شبکه‌ای شده و زنانه شده و نظایر آن اطلاق کرد. برای همین در تبیین محیط در برنامه درسی در این بخش کتاب مفاهیم و نظریه های متعدد و پیچیده‌ای به کار گرفته شده و در واقع نگاهی که این بخش کتاب با نگاه به ما میده با نگاه بافت زدایی شده ای که حاصل نگاه های پوزیتیویستی عینیت‌گراست بسیار و به شدت متفاوته. در نگاه فنی که معرف در واقع نگاه بافت دی کانتکستوالایز در برنامه درسی است، گویی برنامه درسی فارغ از روابط و مناسبات مستتر در بافت میتواند معصومانه و غیر جانبدارانه وجود داشته باشد. اما وقتی ما در این بخش شاهد توجه به میلیو هستیم، پای خیلی از بحث‌ها به میون میآید. بحث‌های مرتبط با علایق و منافع و ایدئولوژی‌ها، منازعات و مناقشات متعدد که همگی بر برنامه درسی رنگ می‌زنند و برنامه درسی نیز متقابلاً بر آنها اثر داشته است. برای مثال در فصل 42 که به محیط معنوی و اخلاقی اختصاص دارد، این بحران در واقع معنوی و اخلاقی موجود با بحث‌های مربوط به اخلاق فردگرایانه و رشد از خود بیگانگی که در بافت جامعه سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم و کالایی شده معاصر در واقع شکل گرفته است تبیین می‌شود و توضیح داده می‌شود. به عبارت دیگر دشواری‌های مربوط به تحول اخلاقی در فرد و جامعه به منظور اینکه ما جهانی عادلانه‌تر و مهربانانه‌تر با نابرابری‌های و کمتر در مدرسه داشته باشیم به دلیل اینکه مدرسه مستمراً بر رقابت بین دانش آموزان دامن می‌زند و این چیزی است که مدرسه‌ای که در نظام سودسالار سرمایه‌داری واقع شده است به اون تحمیل می کند. در نظام در واقع نئولیبرالیسم دانش آموزان برای رقابت و موفقیت تربیت می شوند. از این رو شاهدان هستیم که جهانی از تفرقه خصومت، سوءزن، پرخاشگری، فقدان کرامت انسانی را در مدرسه به درجاتی تجربه میکنن. موجودیت و بینگ و بودن اونها در واقع در توانایی دانش آموزان در رقابت و موفقیت در مدرسه برایشان موفقیت معنا می شود. این نوع نگاه از همون در واقع نگاهی که در واقع نظام کلان سیاسی نئولیبرالیسم در واقع بر مدرسه حاکم می کند از همون آغاز این سالهای مدرسه به کودکان نشان می دهد که آنها کالاهای قابل خرید و فروشند و برای اینکه اثبات بکنه ارزشمندی خود را باید دائما با کالاهای دیگر به رقابت بپردازند و منوط به آنکه از آنها بهتر باشند در واقع دارای ارزشند. یا اگر بخوام به نمونه دیگر از در واقع پررنگ شدن این بافت و محیط در تحلیل هایی که در بخش های مختلف این کتاب شاهد هستیم، خوب است به فصل 37 اشاره بکنم. در فصل 37 حمله به آموزش عمومی در جامعه امروزی آمریکا در یک نگاه تاریخی البته تحلیل میشد و این حمله به آموزش عمومی گفته میشه که پشت این گفتمان هایی که به ظاهر طرفداری از آموزش میکنن در واقع نگاه های متأثر از سرمایه گذار سود سالار و سرمایه دار قرار دارد. گفتمان هایی که به حق مدرسه school choice یا بحران های و شکست های مدرسه school failure یا اشاره میکنم به شکاف پیشرفت تحصیلی موجود achievement gap، همه این در واقع گفتمان هایی که در فضای برنامه درسی موجود آمریکا وجود دارد، تحلیلی که از این ارائه میکنه این هستش که این در واقع این گفتمان ها این نقاب را بر چهره خود زدن تا در واقع روش های نژاد پرستانه نابرابری های مالی را بپوشانند و از این گفتمان ها به عنوان حربه آموزشی برای فشار بر دولت ها به منظور سرمایه گذاری هرچه کمتر و کمتر بر آموزش عمومی در واقع بهره ببرند. در واقع میخواد بگه که پشت این اظهارات مربوط به اصلاحات آموزش انتقال بیشتر ثروت به بخش خصوصی قرار گرفته است و تحلیل میکنه تا زمانی که چنین شرایطی در واقع شرایط نامناسب و اقتصادی اجتماعی پیرامون مدرسه و محیط اطراف مدارسی که عملکرد ضعیفی دارند وجود داره، ما نمیتونیم شاهده در واقع موفقیت های آموزشی بزرگ برای این دست مدارس باشیم و در واقع میخواد بحث رو ربط بده به بافت کلان در واقع نظام اقتصادی سیاسی حاکم بر جامعه آمریکایی و این گفتمان ها رو در واقع بازیچه‌ای برای لفاظی ها یا بهتر بگیم لفاظی هایی برای در واقع پیاده کردن منویاتی که در واقع افراد و احزاب و اشخاص برخوردار از ثروت در واقع به کار میگیرن تا اون انباشت ثروتی که در 150 ساله اخیر در جامعه آمریکایی در واقع شکل گرفته است به دلیل در واقع عمومی کردن آموزش با کیفیت همگانی در واقع بهش خدشه ای وارد نشد. این بخش رو واقعا وقتی که نگاه این مدلی رو شما توی این بخش شاهد هستین عمیقا تو فصول مختلف این گونه با عبارت های این مدلی شما مواجه میشید که دفاع از آموزش عمومی عمیقا و به طور جدی ناپذیری با دفاع از دموکراسی، عدالت، انسانیت و تمدن مرتبط است. خب من این جمله پایانی رو گفتم برای اینکه بگم نکته جدی بعدی که با خوندن این فصل این بخش برای من پررنگ شد، نگاه به شدت انتقادی است که شما در مطالعه این بخش باهاش مواجه میشید. وقتی محیط و بافت در برنامه درسی موضوعیت پیدا میکنه و مطرح میشه، پارادایم و نگاه متفاوتی به برنامه درسی شاهدیم. پارادایمی که با نگاه فنی همونطور که گفتم بافت زدایی شده سالهای آغازین حاکم بر برنامه درسی خیلی متفاوته. شوبرت که یکی از سرویراستاران اصلی این کتاب هست، سه پارادایم فنی، عملی و انتقادی در برنامه درسی رو میدونیم که از هم بازشناسی میکند. با خواندن این بخش و فصول مختلف اون، اگرچه من به معنای کامل روح شوابی را به ویژه در ساختاردهی به بخش‌های چهارگانه این کتاب بر اساس کامن پلیس ها و همینطور دعوت به عمل فکورانه که در پارادایم عملی مد نظر است و ما شاهد هستیم، اما به واقع نمیتوان جهتگیری های انتقادی بارزی که بر نگارش این فصول مختلف ما شاهد هستیم رو نادیده بگیریم. در همه فصول مختلف که به میلیو میپردازد، بحث‌های مربوط به تبعیض، نابرابری ها، روابط سلطه و هژمونیکی که مدرسه و برنامه درسی در آن سهیم بوده است یا آن را تداوم میبخشد و ما شاهد هستیم. شاهدیم که چطور برنامه درسی و مدرسه در این بخش کتاب، شاهدیم که چطور در راستای منافع اقلیتی برخوردار و مرفه بوده است و نژادهای مختلف، زنان، اقشار کم برخوردار، قومیت‌ها و فرهنگ‌های غیر غربی، طبقات اقتصادی اجتماعی پایین را در طول پیدایش تداوم حیات خود در واقع به حاشیه رانده است. مثلا وقتی از برنامه درسی و تاریخ تعلیم تربیت سیاهان گفته می شود، به این پرداخته شده که بعد از لغو بردهداری و جنگ های داخلی در آمریکا چطور برنامه درسی و مدرسه ابزاری برای کنترل و انضباط بخشی بر سیاهان شد. در واقع خشونت و استثماری که بر سیاهان در زمان بردهداری تحمیل می شد، بعد از با لغو دوران بردهداری از طریق برنامه درسی مهندسی شده ای ادامه یافت و در واقع اعمال شد که تلاش میکرد ذهنیت سیاه پوستان را به گونه خاص شکل دهد، به گونه که آنان را پذیرای کار در مزارع به عنوان نیروی کار مورد نیاز سفید پوستان مرفه بکند. در برنامه درسی و مطالبی که در مدرسه گفته میشد، هیچ گونه، دقیق تر بگم، مصیبت هایی که پیش از این بر سیاهان در دوران بردهداری روا میشد به صورت امری طبیعی جلوه داده میشد. یا به عنوان مثال و شاهد دیگری برای نگاه انتقادی که در این بخش کتاب شما باهاش مواجه میشوید، میتونم به فصلی از کتاب اشاره کنم که به بومیان آمریکایی و بحث استعمار زدایی کردن از برنامه درسی میپردازد. در این فصل هایی که به این بحث میپردازد، پروژه برنامه درسی استعماری مهاجران را این گونه ترسیم میکند که این برنامه درسی به محو یا پاک کردن مردم بومی در راستای محو و پاک کردن مردم بومی از سرزمین که در واقع ساکنان اصلی این سرزمین ها بودند و جایگزینی آنها با مهاجرینی که خود که ادعای مالکیت این سرزمین بومیان را داشتند، چطور مدرسه ابزاری در دست مستعمر نشینان قرار میگیره تا اقدامات آنان را موجه بکند، به گونه ای که انگار پیوریتن‌های مهاجر که در واقع غصب کردند سرزمین سرخ پوستان را برای تحقق و ایجاد جامعه اوتوپیایی در واقع چنین اقدامات اشغالی را انجام دادند. این نگاه انتقادی را شما به نقش مدرسه در واقع پروژه‌ای که استعمارگران در قرن 17 و 18 در واقع دنبال می‌کردند، باز هم شاهدین که چطور مدارس کوچکی که در جوامع محلی بیشتر توسط بازرگانان مهاجر ساخته می‌شد، در واقع با این قصد بود که پروژه در واقع اسیمیله کردن و حالا بگیم جذب بومیان در جذب اونها به گونه ای که ذهنیت های اونها رو تغییر بده و حق در واقع مستمر نشینان رو در واقع برای اونها طبیعی جلوه بدهد در واقع طراحی میشد. این نگاه انتقادی در واقع که در بخش مختلف کتاب شاهد هستیم، در واقع ما رو به همون سوالاتی که در پارادایم انتقادی برنامه درسی معمولا به کرات طرح میشه و کانونیت در واقع بحث و نگاه انتقادی رو میپوشونه، تو ذهن اون پر رحم میکنه. ما تو نگاه انتقادی شاهد اهمیت سوالهایی مانند این که چه دانشی در برنامه درسی مهمتر است و حتی بیش از اون چه کسانی تصمیم میگیرن چه دانشی مهمتر است چه نیروهایی در این خصوص در کار است و اثرگذار است و این تصمیمات بر زندگی افرادی که از آن متاثر می شوند چگونه است را به شدت در واقع این سوالات پارادایم انتقادی رو در همه فصول متعدد این بخش کتاب شاهد هستیم. نکته سومی که مایلم به اون اشاره بکنم که در مطالعه این بخش کتاب برای من پررنگ شد، نگاه سیاسی به برنامه درسی است. در واقع در فصول مختلف این بخش کتاب این نگاه به نظر من به طور جدی و کانونی وجود داره، نگاهی که روابط قدرت در اون پررنگ است. البته روابط قدرت منظورم فقط قدرت دولت و حکومت نیست، وقتی نگاه سیاسی منظورمون هست امر سیاسی از گستردگی و پیچیدگی بسیار وسیع برخورداره و کلیت زندگی اجتماعی را در بر میگیره. داشتن نگاه سیاسی که در این بخش کتاب شما شاهد هستین به نظرم به معنای به چالش کشیدن تصور برنامه درسی فاقد جهتگیری و از نظر ایدئولوژی بی‌طرف و خونساز. در تمام این بخش کتاب شما شاهد نقد سوگیری مثبتی که برنامه درسی به نفع گروهی، عمدتاً مردان، مستعمره نشینان، سفید پوستان، طبقه برخوردار و مرفه، انگلیسی زبانها و نظایر شما شاهدین. این نگاه سیاسی تلاش میکنه تنش‌ها و تضادهایی که دانش آموزان متعلق به گروه های اقلیت های مختلف فرهنگی، جنسیتی، اقتصادی، زبانی، قومی در مدرسه تجربه میکنند رو پررنگ بکنه، یا ناکارآمدی هایی که نظام آموزشی در این خصوص باهاش مواجه میشه و پررنگ میکنه. در واقع میخواد این رو به چالش بکشونه که برنامه درسی و مدرسه اینگونه نبوده است که با همه دانش آموزان یکسان و مشابه مانند شهروندان برابر مواجه شده باشد. این چیزی است که در واقع در نگاه سیاسی برنامه درسی پررنگ است و در به نظرم بدون اقراق در تمام فصول این کتاب ما میتونیم ببینیمش. نکته چهارم، نگاه کلنگر و بین رشته‌ای به برنامه درسی است که شما از مطالعه این بخش کتاب باهاش مواجه میشید. نگاه کلنگر رو بین رشته به برنامه درسی در این بخش شاهدون هستیم که فصول مختلف به ویژه اون بخش تیوری هن در واقع کرکلوم از قلمروهای مطالعاتی متعدد و رشته های دانشگاهی مختلف و روش شناسی های مختلف که در تاریخ، فلسفه، مطالعات تطبیقی، جامعه شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی، مطالعات فرهنگی، اقتصاد، مطالعات جنسیت، مطالعات جوانان و نظایر این بهره میگیره تا محیط در برنامه درسی رو در به نظر من کلی ترین وجه آن برای ما ترسیم بکنه. این مجموعه بسیار متعدد رشته ها و قلمروهای معرفتی فقط هم به گونه ای در واقع چند رشته ای فراخوانده نمی شوند و در فهم برای فهم ارائه در واقع یا تبیین محیط در برنامه درسی استفاده نمی شوند، بلکه من احساس می کنم فراتر از در واقع این نگاهی بین رشته ای به این معنا که بین رشته ای در واقع در نگارش و در واقع روایت هایی که این فصول ارائه می کنند وجود دارد، به این معنا که همه این رشته ها و قلمروهای معرفتی متعدد حول مسئله های محوری، حول سوالات اساسی که در برنامه درسی وجود داره در واقع سامان پیدا میکنه. نظیر این پرسش محوری که چه دانشی مهمترین است. من مثال بزنم، مثلا در فصل مربوط به محیط خانواده، والدین و محله، اگرچه از نظریات مختلف از حوزه اقتصاد سیاسی بهره گرفته میشه، اما همگی اونها حول این مسئله است که چطور میتونن شکاف میان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مرفه و دانش آموزان فقیر رو توضیح بدیم. این تفاوت سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رو چطور میتونیم توضیح بدیم و اینکه چطور در واقع مدرسه نتونسته تحرک اجتماعی دانش آموزان ساکن محلات فقیه یا متعلق به خانواده های فقیه و بالا رفتن اونها از پله های اقتصادی جامعه رو به عنوان یه امر ساختاری، البته منم موردی در واقع به دنبال داشته باشه، این رو در واقع کاملا مسئله محور اگر هم سراغ دیسیپلین ها قلم روهای معرفتی مختلف اما کاملا در واقع مسئله محور این کار انجام میشه. در پایان مایلم ابراز امیدواری بکنم که این گزارش کوتاه من بر اساس برداشت ها و نکاتی که در مطالعه این بخش از کتاب باهاش مواجه شدم شوق و رغبتی حداقل در تورق بیشتر این بخش کتاب برای شما به وجود آورده باشد و منابع و متون بسیار متعددی که این کتاب به معرفی اونها پرداخته است را اندکی رغبت سراغ اونها رفتن را در حد اقل تعدادی از مخاطبان محترم کانال من و شناسی مطالعات برنامه درسی به دنبال داشته باشد. از توجه و همراهی شما متشکرم و همگی شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار شما.